أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب من برای رفقای جلسه قبل گفتم که یک تتمه برای بحث همین موضوع شناسی احکام که بحث لغت و اینها مطرح شده بود و به یعنی اصالتاً بحث موضوع شناسی احکام بود و اینکه چقدر لغت مثلا نقش داره اونو یه تتمه عرض کنم، بعد دیگه اون تتمه طولانی شد دیگه، حالا اینجا هم شروع میکنیم اگر خواستید ادامه میدیم، اگر نخواستید برای شما وارد بحث جدید میشه. من واگذار کردم به تمایل اونها، اینجا واگذار میکنم به تمایل شما. عرض شد خدمتتون که در کلام مرحوم شیخ در بحث حجیت قول لغوی در رسائل، در توضیح این واقعیت که بالاخره علما به کتب لغت مراجعه میکردن، شما توجیهتون برای این قضیه چیه؟ حالا از یه طرف مثلا بخواید بگید که مثلا یه کسی بخواد بگه آقا من قائل به حجیت نیستم، یا مثلا به تعبیر شما یا حجیتش برای من روشن و محرز نیست، یا جزوه نه هنوز چیز نکرد. خب اینا چجوری جمع کنیم؟ با اینکه خب مراجعه میکردن بالاخره، شما حجت قبول نداری مثلا یا حجیتش برات محرز نیست، ولی معذالک مراجعه میکنی به قول لغوی. ایشون در توضیح این مطلب سه تا نکته رو فرمودن، گفتن این اما فی مقامات بوده که یحصل له العلم به مجرد ذکر لغوی، مثلا یا چون قطع براش حاصل می شده، این مقاماتی بوده که از قبل مراجعه به قول لغوی قطع براش حاصل می شده، لذا رجوع می کرد. منم اینجا باشم چکار می کنم؟ رجوع می کنم، اصلا هم دخلی به این بحثی که اینجا دارم که بحث حجیت یا عدم حجیت ظن حاصل از قول لغوی است ندارند، اون قطع براش حاصل می شود. یا اساسا بحث حکم شرعی مطرح نبوده که حدود و ثغور موضوعیت داشته باشن، اهمیت داشته باشن، مقام مقامی بوده که تسامح را بر میتابیده، با وعظ بوده، خطابه بوده، ترجمه یک روایت بوده، ترجمه روایت که میگه یعنی الان حدود و ثغورش به اون معنا برای ما موضوعیت و اهمیت نداشته که ما یه استشهادی داشتیم و روایت داره اینا میگه، تموم شد. در مقام بیان مثلا جزئیات اینها هم چی؟ نه اصلا مقام مقامی نبوده که شما بخواید اصرار بکنید قیود معنا و امثال چی اینها، شما بالای منبر هستید مثلا یه استشهادی میخواید چی بفرمایید داشته باشید به کلیت مثلا پیامی که روایت هم داره ارائه میده، خب اصلا نیازی به این بحثای فنی و دقیق اینجوری چی نداره. یه فضای دیگری که ایشون به عنوان این که شاید از این جهت بوده یا اگر مراجعه میکردن این فضا مطرح بوده براش، اما فی مقامات این که انسد فیه بابره، بحث انسداد جزئی ولو در یک لغت خاص مطرح بوده، درسته ازش حجیت قول لغوی در نمیاد حتی از باب انسداد، چون اون موضوعش معظم احکامه، این به صورت جزئیه، نهایتش اگرم بخواد چیزی را ثابت بکنه در همین موردی که بحث انسداد نسبت بهش مطرحه نهایتاً زور داشته باشه که چیزی را ثابت بکنه. نه، شما اگر بخواید بگید در تمامی موارد اون نیاز به اثبات انسداد در چی هم داره؟ معظم احکام داره. این مقدمه را عرض کردم برای اینکه این نموداره را خدمتتون تقدیم کنم، بگم اون چرا که تا الان داشتیم میگفتیم کجا بود و یه نقطه‌ای بر عنوان به عنوان تنقیح این حرفی که تو رسائل داره عرض کنم. ببینید آره چون انسداد بوده لذا حرف لغوی ولو قطع آور نبوده است براش مهم شده. اینجوری پیش فرضی در نظر نگیر که از خارج انسداد، نه ممکن رجوع کرده دیده به انسداد رسیده گفت خب حالا که انسداده دیگه چی؟ چون در این واجبه خصوص انسداده است ولو علمم نیاره زن بیاره تو فضای انسداد باید مطلق زن علمی چی بشن؟ حجت بشن. ببین حالا ممکنه این یه مقدار درسم برای تو مثلا برای شما اینا تکراری باشه، ولی ما تنقیحش نسبت به فضای جزوه الان های زراحت مد نظر ما. ببین موضوعات احکام شرعی از دو حالت خارج نیستن از نظر مرحوم شرعی. به اعتقاد ایشون یا موضوع اساساً امکان تبیین را دارند یا امکان تبیین را نداره. ببین صحبت آقای زراعت در رابطه با چیشه؟ در رابطه با امکان یا عدم امکانشه. الان صحبت سر این نیست که ما چقدر این قضیه و کجاها برامون اهمیت پیدا میکنه. حالا برسیم جلوتر روشن میشه که منظورم چیه. پس ببینید گاهی امکانه تبیین دارد، گاهی امکان تبیین چی؟ ندارد. حالا من الان تو مرحله اول میخوام بگم اینایی که خوندیم کجای این بود و اونی که نخوندیم کجای این قرار داره. مواردی که به اعتقاد ایشون امکان تبیین داره به این صورته که یا موضوع به همان مفهوم عرفی خود موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، یعنی شما هیچ تغییری از جانب استعمالاتی که در روایات هست نسبت به محتوای موضوع مشاهده چی نمی کنید. خب ببینید تماما با توجه به اینکه فرضتونم اینه که امکان تبیین دارد، ادلتون و نقاطی هم که میخواید تبیین بکنید طبیعتا همون چیزایی هستن که بتونن در انعکاس اون معنای عرفی به شما کمک بکنن.
خودش باید محرز بشه همین فرمایش.
کدوم؟
ما از کجا بفهمیم که دقیقاً همون چیزی که عرف موجود موضوع قرار گرفته؟
نه من دارم صورت‌های مختلفی که وجود دارد را میگم. یعنی من الان مصادیق الان همش روبروی منه، دارم توصیف میکنم اون واقعیت را، بگم گاهی اینجوریست گاهی اینجوری نیست. حالا شما وقتی وارد یک موضوع مشخص میشید شروع میکنید به بررسی کردن که ببینید آیا به این میرسید یا به این میرسید. وقتی به این رسیدید ادلتون را نگاه میکنید ببینید آیا توصیف و تزریق ایمان کردن، یعنی این اون جنبه فعال شما. پس گاهی به همان موضوع به همان مفهوم عرفی خود موضوع حکم شرعی قرار گرفتن، طبیعتاً عوامل ما هم همون عواملی هستن که بتونن منعکس کننده اون محتوا به لحاظ عرفی باشن. و از اونجایی که معتقدین امکان تبیین دارد یعنی اینکه عوامل کاملاً عوامل یک دستند و ما با مشکلی مواجه چی؟ بفرمایید نمیشه. اما گاهی شما وقتی ادله موجود در بحثتون رو ملاحظه میکنید توسعه ها یا تضییق هایی نسبت به موضوع صورت گرفته است. فرض کنیم ما برای اینکه الان مفاهممون شکل بگیره، فرض کنید معنای رشوه در معنای خودش خصوص مواردی بود که اصل ما به ازاییت درش وجود داشته باشه و به لحاظ عرفی مهم نباشه که اون ما به ازایه اصلا تو فضای حکمه یا تو فضای غیر حکم. تو فضای حکم بیاد مثلا حتی موارد هم یا نه خصوص ما، فرض کنید این اطلاقه وجود داشت فرضی ها. خب شما وقتی مقتضای ادله را میمدید ارزیابی میکردید میگفتید خصوص موارد چی مثلا باطل. این نسبتی بود که بین معنای ظاهر از استعمال در کلام اشاره فرضی تو مثال ما با معنای متفاهم عرفیش وجود داشت. فرض کنید مثلا شما در معنای متفاهم عرفیش مثلا کلام نهایی رو میپذیرید. البته تو علت حاجت به مصانعه حاجت چی داشت؟ اطلاق داشت تو فضای محکمه باشه، غیر محکمه باشه، حق باشه، باطل باشه، محتوای حکم باطل باشه، فرایند صدور حکم فرض کنیم. خب ولی روایت عمار را که نگاه میکردید این در واقع خروجی او نسبتی بود که بین معنای ظاهر از استعمال در کلام شارع وجود داشت و اون چه که متفاهم عرفیش بود. اون صورتی که برای ما اهمیت داشت که بررسیش کنیم در جزوه و مورد بررسی ما قرار گرفت دقیقاً همینجا قرار داشت. دقیقاً اینجا قرار داشت. یعنی ما فرض این بود که امکان تبیین دارن. ولی اصالت با چیست؟ با معنای ظاهر از استعمال در کلام شارع. خب اگر اینا کاملا همسو باشه مشکلی نداریم ما اصلا. در واقع میدونید عبارت فنی دقیقش چیه؟ در واقع اینه که اگر شما بیایید معنای ظاهر از استعمال در کلام شارع را بخواید اصالت بهش بدید، کجا جا داره که بگید من دارم اصالت بهش میدم؟ در جایی که معنای ظاهر از استعمال همان معنای عرفی واژه است. در واقع اینجا دارید میگید که معنای فنیش اینه که اشاره هیچ دخالتی نکرده است. پس اصالت دادن اینجا ثمره خودش را به شما نشون نمیده. شما اصالت هم بهش ندید، از اونجایی که یک همسویی کامل دارید میبینید، عملا میگید هیچ چیزی اینجا اعمال نشده است. همون معنای عرفیه هست که تو معنای ظاهر استعمال در کلام شارع هم اومده ازش استفاده شده. کجا بود که این بحثه که آیا اصالت با اونه یا اصالت با اینه اهمیت خودش را نشون میداد؟ زمانی که شما به این نتیجه میخواستید برسید آقا توسعه اعمال شده، یه تزریقی اعمال شده، اینجا جا داشت که بگیم آقا ببین یه لحظه اجازه بده، شما لغت ها اصلی و قرار میدید و مستفاده از آن را تا از قبل اون بیاید کلام شاعر را تحلیل بکنید. یعنی قبل از رفتن سراغ ظواهرش و اختزاعاتش یه ابزار دستته. خب میشه اصالت با چی؟ با لغت، کاری که آقای سیستمی انجام داده بودن تو لازرت. یا نه اساسا پیش فرض این که تو یه ابزاری به عنوان لغت داری هم ندارم. نمیگم هم کلن در نظرش نه، ببین اینجا اصالت داشتن یا اصالت نداشتن کدوم طرف برای تو چی تفریح داره؟ این بحثی که ما مطرح کردیم اینجا بود، درست شد؟ پس مقسم ما اینه که امکان تبیین چی؟ داشته باشه، بعد این مطرح باشه. ما همه بحثمون تو جزوه اینجا قرار گرفته. اون حالا بریم سراغ اون سه تا مقامی که در کلام مرحوم شیخ تو رسائل بود که سوال ازش پرسیده بودن آقا شما که میخوای بگی حجت نیست چون دلیل نداره، پس چرا مراجعه میکنن علما؟ ایشون سه تا توجیه ذکر کرده بود دیگه. اما فی مقامات یحصل له العلم، اصلا ما هیچ کاری باهاش نداریم، اینجا بذارش کنار کلا، علمه شما کارش ندارم قطعه. یا بحث مواردی بوده که تسامح را برمیتابد. من موضوعات چی را دارم میگم حسن جون؟ احکام شرعی را دارم میگم. یا مقامات انسد دفیه تبیین معنا، من دارم چی را میگم؟ امکان تبیین را میگم. پس تمام اون چه که در جزء مطرح شده بود اینجا بود. این مواردی که امکان تبیین ندارد همون مواردی است که تو رسائل شما چجوری میبینید ازش یاد شده؟ اینجا انسداد فهم معناست. حالا خوب دقت کنید، وقتی شما در یک همچین، حالا من این بگم دوباره اول جلسه قبل چیکار کردیم، من اینا به عنوان مقدمه گفتم، گفتم این تیکش مال روش استدلاله. اگر میخواید الان براتون بگم، نمیخواید بذارید بعدن شک کنید. حالا از اونا هم پرسیدم، اونا انگار تمایلشون برای این بود که همین الان پروندهش چی بشه؟ بسته بشه. حالا شما فلکم الخیار متقسامی داره، بالاخره 7 داره، 14 تا داره، هر کدومش اگر خیار شرعی باشه، اگر عرفی باشه که چنبری داره، درختی داره، هر کدومشون الان چیکار کنم آقای؟ شما چی میگی؟ بله؟ آقای حسن من یه حس لابشرطی دارم از این که حالا اونجا هم نگم اون بعدم احتمالا بهتون میگیمش. یه چیزی داره اینجا که الان کلش الان یه هویی دارید دیگه، یعنی تصویر ذهنی تو تقریبا کامل میشه. اینه حسن جون بگم آقا شما هم دیگه ببخش جسارت نشین شما دیگه آخری شد، یعنی بگی نه هم تأثیری نداره این ثمرش خودشو نشون نمیده دیگه. خب ببین این دقیقا همون موردیه که اونجا رسائل میگفت گاهی شاید چون مراجعه کردن از این باب که مثلا انسداد بوده. حالا خوب دقت کنید ببین اون توجیهایی که اونجا ذکر شده نمیخواد بگه آقا من کاملا هم باهاش همراهم. یعنی اگر بیاری یه مصداق به من بگی آقا اینجا چرا مثلا فلان فقیه یا عالم مراجعه کرده، گفته آقا ما یحصل لنا علم. مثلا ببین این معنیش این نیست که منم اگر برم نگاه کنم منم آقا صغراشو باش قبول میکنم و نه، تو از من پرسیدی چرا مراجعه میکردم، گفتم آقا اینا توجیهاتشه، درست شد؟ پس من جواب سوال تو رو دادم. ولی مثلا اگر بهت میگم شاید اونجا که مراجعه کرده علم براش حاصل میشده، معنیش این نیست که منم خودم قبول دارم برم علم برم. یا اگر اون داره میگه اونجا انسداد بوده منم قبول دارم که انسداد بوده، یک خوب دقت کنید این تیکه عرضمو، اگر اون داره ادعا میکنه که اونجا انسداد بوده یک منم قبول کنم حتما انسداد بوده، دو اگر قبول کردم که آره راست میگه انسداده نمیشه قیود مفهوم را روشن کرد، حتما همونجوری رفتار میکنم که بگو اون رفتار کرده. عمده بحث ما تو این دومیشه. حالا این دفعه میگی آقا قبول نمیکنه انسداده، خب جدا میشه ازش سوال. یعنی اونی که میخوایم اینجا نمودار ادامه بدیم از زراعت اینه که فرض کنیم مرحوم شیخ دقیقاً تو همون فضایی قرار گرفت که اون توجیه داشت میگفت، این مقامه مقام انسداده، شما نتونستید روشن کنید که این مفهومه چیه، حدود صغورش روشن نیست، چیکار میکنید؟ یه راهکار اینه که مرحوم شیخ قبولش نداره که سریع بگید آقا اقتضای انسداد چیست. اقتضای انسداد سریع میگم آقا بناست تو فضای انسداد مطلق ظنون علمی بشن چی؟ بشن حجت. پس ظن حاصل از قول لغوی هر چی بود یا هر عامل دیگری که بتواند ظنی برای شما در این فضا ایجاد بکند برای تو بشود چی؟ حجت. این اقتضا میشه من توی همچین مواردی اینجور رفتار نمی کنم. منم میگم یه سری جاهایی داریم که واقعا نمیتونیم بگیم موضوع قیودش چیه، ولی راهکاری دارم برای خودم که حالا ما میخواییم اون راهکاره را بفرمایید بگیم، درست شد؟ پس بحث روشن شد که کجا قرار گرفت. یه نکته، امکان تبیین یا عدم امکان تبیین که میگیم یعنی چی؟ دوباره تذکر میدم تبیین یعنی کاری که تو رشوه انجام داد. یعنی گفتیم آقا مقومات مفهوم یک دو سه اینجوری، به نحوی که شما وقتی میخواستید بگید آقا فلان چیز رشوه نیست از این قیودی که تبیین کرده بودی استفاده میکردی، میگفتی رشوه هست یا رشوه نیست. هدیگه رو چرا آقا گفتیم رشوه نیست؟ گفتیم چون در مفهوم رشوه مابزایی درست داره، اون مابزایی نه. ببین یعنی دقیقا ساختار استدلالی اونجا چی میشه؟ بر اساس این قیود استنباطی شما روشن میشه. اینجا این نیست، امکان تبیین ندارد، نه معنیش اینه که شما هیچ تصوری ولو اجمالی ازش نداشته باشید، نه تصور دارید ولی اون تصور لزوما قیود و مقومات مفهوم چی نیست. همین که اون نبود یعنی که شما نتونستی به من بگین این مفهوم چیه. خب یه همچین مواردی چه اتفاقی میفته؟ خب اگر دقت کرده باشید دیگه داریم از بحث موضوع شناسیش میریم بیرون. میدونید چرا؟ چون تمام شد با این ادعا، موضوع از نظر ایشون دیگه امکان تبیین را نداره. پس هر چی که بگیم عملا اینجاست، روش استنباط حکم در مواردی که موضوع مبین نیست چگونه است؟ یعنی در واقع بحث روش استنباطیشه، روش استدلالیشه. منتها می‌خوام ببینیم این نکته رو بررسی کنیم، این مفروضه که امکان تبیین ندارن چه جوری این رو تعریف میکنه، چه نقشی داره در تعیین روش چی استنباطشون. یه نکته رو خوب دقت کنید، قبلا هم عرض کردم براتون به مناسبتی، الان دوباره تاکید میکنم. ایشون خب عمده این مطالبی که میخوام بگم کجا گفته شکوری؟ تو بحث سحر گفته. حالا ما شروع میکنیم مثالای دیگه هم بزنیم، مثال اصولی هم اضافه میکنیم، یه چند تا مثال مربوطه به الان هم میگیم. خیلی چیزایی که پراکنده تو اون جلسات قبل گفتیم الان همشو جمع میکنم. ایشون معتقده که ببین تو بحث سحر میگه، حالا عبارتشو براتون میخونم، در صفحه 265 میگه ببین ان الجمع بین ما ذکر فی معنى السحر فی غایت الاشکال، جمع بین اون چه که به عنوان معنای سحر بیان شده، ذکر فی معنى السحر به عنوان معنای سحر باشه فی غایت الاشکاله، اما میگه مهم برای من بیان حکمه نه بیان موضوع. دو تا نکته اینجا باید بررسی بشه. یک، منشأ عدم توفیق که من الله، منشأ عدم توفیق در تبیین موضوع چی میشه آقای هاشم حسینی که شما نمیتوانید یک موضوع را درش به یک قرار ثابت و روشنی برسید؟ چه اتفاقی میفته؟ حداقل تا الان که ما تو کلمات ایشون برخورد کردیم مثلا این دوتا رو الان میتونیم بگیم. گاهی ما داریم یه توضیحاتی رو از لغوی، ولی اینقدر مبهمه هیچی دست نمیده. پس ابهام در توصیفات موجود هست، توصیف نه که اصلا هیچی نیست، هست، چون مبهمه کارایی نداره. و وقتی مبهم بود دیگه امکان تبیین منتفیه، شما نمیتونی. الان همین تو بحث سهر توضیح جوهری اینجا قرار میگیره، مالت و فر معخذ و ودن، چیزی که منشأش دقیق باشه. عرض کردم من الان دارم از حافظم کمک میگیرم، ولی خودتون تو یه حاشیه‌ای داره مرحوم آقای شهیدی اینجا رو نگاه کنید، میشه بگیم قطع داریم این با این شکل با این اطلاق سهر نیست. خب بعدش هم مثلا یعنی چی منشأش دقیقه؟ ببین توصیف موجود چی داره؟ ابهام داره. حالا اگر فرض کنید همه عناصری که اینجا شما دارید این مشکل داشته باشن، نتیجه قهریش چیه؟ شما نمیتونید موضوع رو تبیین کنید. گاهی توصیفات خودش نقص درش نیست، در طرف تعارض با توصیفات دیگر قرار دارد به نحوی که امکان جمع بینشون نباشه. پس نقصی بنویسیم، هرچند نقصی در نفس توصیفات نیست، اما جمع آن با توصیفات دیگر با اشکال روبروست. چی میشه؟ نتیجهش اینه که شما دوباره به یه قرار روشنی نمیرسید. مثالشو گفتیم، گفتم آقا سحر یکی میگه اضرار شرطه، یکی میگه اضرار شرط، اون یکی میگه مباشرت شرطه، اون یکی میگه مباشرت شرط نیست. مثال اصلا داریم، حالا بعدا نگاه کنیم. میگه اینا هست که ایشون اومده خارج از منحی سحر قرار داده، دیگری اومده دقیقا همین دوتا رو که ایشون خارج کرده اصلا یاده علم الحیله و جلب الاسباب. میگه بعضی گفتن آقا اینا بیرونه، اینا دوست قواعد فیزیک داره، قواعد مکانیک معلومه چیه، همونو دقیقا دو نفر دیگه دیگران اومده بودن. ببین توصیف داریم، نقص هم نداره، میفهمم داره چی میگه حتی گاهی، ولی جمع اون توصیفات موجود با هم دیگه نتیجه قهریش چیه؟ یه نکته. نکته بعدی که در زیل اون عبارت میفهمیم اینه، ان الجمع بین ما ذکر فی معنى السحر فی غایت الاشکال، گفتیم در واقع اینا مناشئش، لکن المهم بیان چی؟ حکم نه بیان موضوع. این نکته چی میخواد بگه؟ میخواد بگه غرض اصلی فقیه استنباط چیه؟ حکم است. ولیزان میزان لزوم سرمایه گذاری بر موارد دیگر بر اساس میزان نقش آنها در تأمین غرض اصلی فقیه یعنی استنباط حکم تعریف میشه. چی به شما میگه که از چیا بحث کن؟ اینکه چیا در راستای تأمین غرض اصلی تو یعنی استنباط حکم قرار داره. غرض اصلی فقیه استنباط حکم است و لذا میزان لزوم سرمایه گذاری بر موارد دیگر، مثلا در بحث ما موضوع شناسی، بر اساس میزان نقش آنها، میزان نقش موضوع شناسی در تأمین غرض اصلی فقیه یعنی استنباط حکم تعریف میشه. پس کی حسن میریم سراغ این که بگیم موضوع را تبیین کن؟ حالا اصلا بشه یا چی؟ نشه. پس این بحثه حتی اینجا را شامل میشه. این نکته چرا؟ چون فرض کن یه موضوعی داشته باشیم، قبلا براتون مثالش رو زدم، گفتم آقا از نظره انصاف قضیه شاید این باشه که امکان تبیین داره نسبت به این که آیا خصوص عذری انسان آقای کریم یا اهمه حتی عذری غیر انسان را شامل میشه. این بعید نیست واقعا بشه با مراجعه قول لغوی اینا تبیینش کرد که اونا داشتن چی میگفتن، درست شد؟ ولی اگر حکمی که شما میخواید برای غیر انسان ثابت کنید بشه از غیر طریق تبیین محتوای عذره ثابتش کرد به لحاظ منطق علمی، چون در راستای تأمین غرض اصلی شما نیست، وجهی هم برای سرمایه گذاری شما روی اون تعریف براش نمیشه. لذا نگاه کنید صفحه 25 کتاباتون، ایشون اونجا میگه چی؟ میگه کما حکیه، اصلا زحمت نداده معلومه بره ببینه، حتی میگه اینجور گفتن که بعضی از لغویین معتقدن عذره یعنی خصوص عذره چی؟ انسان. میگه خب حالا اگر اینجور شد چی؟ نمیگه خب بریم ببینیم راست گفته یا اشتباه کرده. میگه فثبوت الحکمه فی غیرها بالاخبار العامه السابقه و بالاجماع المتقدم الاسئله سرجین النتیجه. خب این اصلا یعنی چی؟ یعنی فرض کن اصلا حرفش درست باشه، خب تو میخوایی تو غیر انسان از من حکم رو بپرسی؟ من نمیرم ببینم عذر چیه، نمیرم سراغ. دقیقا این هم موارد امکان تبیین رو شامل میشه، هم مواردی که امکان تبیین چی؟ نداره. در ما نحن و فی که امکان تبیین نداره، قشنگ ایشون داره همین نکته کمک میگه، میگه نترسن اصلا، کس اصلا نباید بترسه های زراد. ما غرض اصلیمون هیچ موقع به تبیین موضوع تعلق نمیگره. اونجا هم که میگفتیم مال این بود که نقش داشت، حالا یا میتونستیم یا نمیتونستیم، حالا نشده انسداده. اینجا را ایشون میخواهند چه کار کنه؟ دوتا فضای کلی اول به تصویر میکشه. میگه ببین یه سری مواردی از جهت مصداقی قدر متیقن، اینا تکلیفشون روشن میشه، درسته؟ منتها شما یه وظیفه داری به عنوان باحث، اونم کسی که داره این بحث را مطرح میکنه، و اون وظیفت اینه اثبات و کونه این قدر متیقن، اینو باید ثابت کنه، درست شد؟ و اگر ثابت بشه که قدر متیقنه ما مشکلی ندارم. ها؟ چرا یه مسئله هست؟ ببین همینجا میگه فرض کن من نتونستم موضوع را تبیین کنم، درسته؟ بعدم از من میخوای حکمش را بگم دیگه، یه تأثیر داره در استنباط حکم این عدم موفقیت در تبیین حکم. اون چیه؟ اون اینه که اگر تو نتونی به من بگی که سحر چیه، خب وقتی یه فردی مشکوکه برای که سحر است یا نیست، برای اثبات حکمش نمیتونی بری سراغ عمومات سحر، چون تو نگفتی به من سحر چیه، لذا نتیجه این که شما توفیق حاصل نشه براتون در امکان تغییر موضوع اینه که فل جمله حالا میگم چه اون عمومات و اطلاعاتی هستن که موضوعشون موضوعیه که شما نتونستی بگی قیودش چیه، اونا را برای استنباط حکم از دست میدید. ببین تو روش استنباط حکم داره چی؟ یعنی توی که چیا به عنوان دلیل در مقام میتونن تعریف بشن، چیا نمیتونن، تأثیر داره. فعل جمله بدی. چرا؟ چون اگر بتونی یه جایی اثبات کنی که این افراد مشکوک قدر متیقن از افراد سهرند، مشکل چی میشه؟ برطرف میشه. وقت میتونی حتی بری سراغ اون عمومات و اطلاعاته. منتها عرض کردیم باید ثابت کنه. چجور میتونه ثابت کنه؟ دو تا طریق تا حالا تو کلاماتش ما دیدیم. طریق اول اینه، میگه ببین من با یه سری تعریف های مواجه بودم، 1, 2, 3, 4, 5 از کلمات لغویین، از کلمات فقها، که یه مشکل باهاش داشتم. اون مشکله چی بود؟ مشکل این بود که انقدر با هم ضد و نقیضن که جمع بینشون ممکن نیست، لذا رسیدم به اینجا. ولی اگر بتونیم همه این تعریف ها رو روی مصداق مشخص تطبیق بکنیم، اون مصداق معلوم میشه که چیه؟ قدر متیقن. پس یه راه برای اثبات این که این مصداق قدر متیقن از اون عنوان مبهمه تطبیقه، تعاریف در واقع بنویسید امکانه، تطبیق تعاریف بر یک مصداق مشخص. ولی یکی تعریف‌ها رو باید بررسی کنیم، یا به تعبیر بهتر عمده تعریف‌ها یا تعریف‌های مهم و حداقل باید بتونی این ادعا رو روش ثابت کنی. الان تسخیرات آخرین صفحه بحث سحر رو اگر ملاحظه فرمایید، ثم الظاهر ان التسخيرات به اقسامها داخلتون فی السحر علی جمیع تعاریفه. داره چیکار میکنه؟ داره امکان تطبیق تعاریف روی مصداق رو بررسی میکنه. لذا تو ادامهش که نگاه کنی داره تعریف های مهم ما میگه. میگه شهیدین بودن اینجوری تعریف کرده بودن رحمت الله علیه ما، اینجوری تطبیق میکنه. غیر این دو بزرگوار تعریف های دیگه بود، اینجوری تطبیق. ببین اینا همش امکان سنجیه تطبیق تعاریف روی مصداق. گاهی شما تطبیق نمیتونید بکنید. چرا؟ چون مثلا تعریف خودش چی داره؟ ابهام داره. کجا خوندیمش با هم؟ امسال خوندیم دیگه، تو مثلی و قیمی همین بود. مثلی و قیمی میگه بابا اصلا اون تعریفی هم که گفته برای من معلوم نیست. بعدم من نمیتونم بفهمم چجوری این تعریف این مصداقه را گرفته. و راه دیگه تطبیق نمیتونی بکنی، چون تطبیقه برای کامل مبهمه. اتفاق بر مصداقیت یک فرد مشخص برای عنوان مورد نظر. وقت اینجا این کارایی داره اگه باشه آقای زراعت. یعنی میگه ببین این تعریفه هست که این آقایین بزرگوار فقها رضوان الله علیهم برای مثلی قیمی گفتن، مبهمه. کمکش هم کردم. دیدی شکوری چقدر کمک کرد؟ گفت آقای شیخ طوسی، حسن تو دیدی نرسید اینجا را؟ گفت آقا تو که شمایی که میفرمایید ما تساوا اجزا، او اجزا یعنی چی؟ گفت الان این درش جزشه، این پوستش جزشه، این مغزیش هم جزشه. گفت قطعا شما اینا نمیگی. پس اجزا یعنی افراد. خب الان رفتیم سراغ افراد. افراد یعنی چی؟ یعنی اجناسش، انواعش، اصنافش. جنسه که نمیتونی بگی، چه تساوی اونجا نمیاد. پس یا باید بگی انواع یا باید بگی چی؟ اصناف. گفتی اصناف یا انواع، تساوی یعنی چی؟ بل جمله. ببین گیر داده دیگه. بل جمله یا چی؟ فل جمله. بگه همه این کمکارم که بکنی بعد وقتا نمیشه فهمید آقا چرا اینا مثلی دونسته. یعنی چطوری همین تعریفه با این همه کمکه میگه این مثلیست؟ چطوری این تعریفه با این همه کمکه میخواد بگه آقا کرباس قیمیه؟ لوازم شما نمیتونیم قبول، نمیتونیم بفهمیم. ببین چون میدونی لوازمش چی بود، من اینو بگم. میگم آقا شما بگی پارچه قیمیه، چی میگم آقا شما حسینی؟ میگم شما اگر بگی آقا یه متر سر پارچه رو بریده داده، همون رو یک کسی طلب کرد، حالا 10 متر دیگه از همون هم. طرف رو ملزم میکنی چی پرداخت کنه؟ میگه قیمت بده. در حالی که اگر بنا باشه که آقا تدارک کنه و اقرب علت طالب بده، ما دومتون برترشه. میگه من نمیفهم چه این چه گیریه مثلا، این چه اصراریه. ولی همونجا درسته فرآیند تطبیق تعریف رو مصداق روشن دید، ولی اگر همونا با همه اختلافاتشون رو چند تا مصداق اتفاق نظر داشته باشن، دوباره ثابت میشه این قدم متعقن. در هر دو صورت دوباره اون عمومات و اطلاقات مربوط به اون عنوان به فریاد شما میرسن. البته فریاد رس یه نفر بیشتر نیست، درست شده؟ تو غیر قدم متعقن ببین یه تذکر فکر کنم قبلا هم گفتم، دوباره بگم قدر متیقن داره تو ناحیه مصداقا صحبت میکنه، از قدر متیقن در ناحیه مصادیق تبیین مفهوم در نمیان. تو درسته میتونی قسم حضرت عباس بخوری که سه قطعا رو تسخیرات تطبیق میشه، ولی این معناش این نیست که تو فهمیده باشی سه چیه. ممکنه تو بتونی بگی قطعا حبوبات مثلیان، ولی معناش این نیست که تو فهمیده باشی مثلی چیه. این حواستون باشه. تو غیر قدر متیقن ها ایشون میگه نگاه کنید دو تا فضای کلی مطرحه. یک فضا اینه که شما یه چیزی بهتون گفتن دیگه که آقا این محتوائه با یه محتوایی مواجه مایی کردیم، فقط نمیتونیم ببینیم که اسمش آیا سحره و آیا واقعا سحر نیست، درست شد؟ میگه تو غیر قدر متیقن ها اون محتوایی که مشکوکه و دست توه، منتها نمیتونی بگی اسمش سحره یا نیست، عرضه کن. اینجور بنویسیم عرضه محتوا به موقعیت های فقهی گاهی مشکل حکمیه تو رو حل میکنه. آقای زراعی چجوری؟ اینجا دیگه تا دلت بخواد ما چی داریم؟ مثال داریم. من یه مثال ساده شروع کنم. آقا له دقیقا همین مشکل سحر را داره. ثم ان الاشکال فی تعیین معنا له، جلد دو صفحه 47 به دیروز دیدم و فکر نکنی حفظم، همیشه بازی میکرده. بنویس حالا انشاءالله که اشتباه نباشه، مثل اون چیز نشه چی بود کتاب تزاهم الامور. در معنای له آیه زراعت ایشون میگه من سه تا احتمال دارم. اگر نگاه کنید هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح نمیده، ولی یکی یکی تکی این احتمالات را ببین، یه محتوایی را باش مواجهی دیگه، فقط نمیدونی الان میتونی بهش بگی لهو یا نه سحر یا نه. میگه چکار به اسمش داری؟ اون محتوای را عرضه کن به موقعیت‌های فقهی. اولین احتمالش همونجوری بررسی میکنه، میگه آقا بعضی ها گفتن لهو مطلق لعبه. بعد میگه لعب یعنی چی؟ یعنی میگه مطلق حرکت لا لغرض اغلائیه. میگه خدا وکیلی مطلق حرکت لا لغرض اغلائی، این از این طرف. از اون طرف اخبار ظهور در حرمت لحن دارن. میگه اینه که من میدونم فرغول به حرمت ای شازدان، ببین مخالفون للمشهوره بسیره. با ما که نمیتونیم اینجوری اینجوری کردن مردم هم بگیم حرامه، اینجوری اینجوری کردن و انگشتر بهش بر رفتن و اینا، که اینا مطلق حرکت داله غرضن اغلاییه. حالا همین حرکت مطلق این غرض چی داشت؟ تمرکز داشت. حالا کنم یا مثلا من همینجوری نشستم این ماجیکل درشو باز کنم ببندم، یا دیگه خودکار اینجوری درشو بیاری بالا، مال مواقعی که مطلب نمیفهم آدم. خب ببین داره از چی کمک میگیره؟ اگر بگی معنای لحن شد مطلق حرکت لال غرض نقلایی، میگه نمیدونم بعضی ها گفتن. ولی حالا فرض کن همینی که گفته درست باشه، تو میخوای بگی حکم لحن داره که ظهور اخبار و حرمته، میگه فلقول به حرمته شازن و مخالف للمشهور و سیره. ببین موقعیت های فقهی مشکل حکمی شما را در ناحیه محتوا چه کار کرد؟ حل کرد. همون محتواه، اون محتواه مسئله مورد بحث به درد نمیخوره. الان مثالی که میزنیم مسئله مورد بحث سحره، ما از موقعیت فقهی محتواش میخوایم، محتواها که مطرحی میخوایم کمک بگیم. حکم نه، بازتاب این حکمه در آرا و انظار موقعیت شذوذ مخالفت مشهور سیره. منم مرادم هم من اصلا پدر بزرگم هم اسمش مراد حالت مراد علی خدا رحمت شد. نه این محتوای را گفتم تو میتونی بگی مطلق حرکت دالی غرض نو غلاین حرامه، فقه جلوتر نگیره، سیره جلوتر نگیره، میگه جلو ما میگه. ببین یه حرف هستا و اون این که اینا چقدر مگه زور دارن، ولی اون ربطی به اینجا نداره. اونا بیا تو اصول با هم دیگه گفتگو بکنی، اونا رو بیا تو بحثای تاریخ فقه و ارزش این آرا و همزار بیا با. ولی این ما کار به اونش نداریم. من اینا رو حواسم هست میفهم. بریم یه مثال دیگه بزنیم. گاهی لزومن خوب دقت کنید، لزومن خود اون موقعیت فقهیه هست که مطرح شده، خودش کار به دردت نمیخوره چون ممکنه تو قبولش نداشته باشی، ولی موقعیت فقهی یا لوازم آنها مشکل حکم تو رو حل میکنه. لوازم آنها یعنی چی؟ پس من اینو اینجوری اضافه کردم، عرضه محتوا به موقعیت فقهی یا لوازم اون موقعیت های فقهی. ببین آقای همتون چی میگه؟ میگه آقا یه چهار مورد هست تو کلام فخرالمحققین اومده، ایشون گفته که این چهار تا رو میبینی اینجا، اینا مستحله بفرمایید کافر. تو کلام مرحوم شهیدم ببخشید اینا نمینویسه، من این رنگ رو انتخاب کردم، البته تمایلم دارم به این رنگ، ولی خب به هر حال دیگه باز میخوام بله مستحله کافر. خب ببین من نمی کار، من اصلا کار به اسمش ندارم، ایشون اسم گذاشته روش، من کار به اسمش ندارم. چرا؟ چون اینجا امکان تبیین نداره. پس اسم اصلا دیگه صحبت سحر و اسمش سحر است تا پیشه من نکن. خب چی داریم؟ مستحله و کافرانو داریم. یا مثلا میری کلام شهید اول تو دروس میبینی فحکم به قتل مستحله، میگه ببین اینا یعنی چی بوده حکمش، چیه که مستحلش رو کافر میدونم، چیه که مستحلش رو بیاد ببین چی میدونستنش، میدونستنش ضروری میدونستش. میگه حالا تحلیل کنیم میزان امکان خطایی که اینجا ممکنه وجود داشته باشه. کی گفته درست رفتار کرده؟ شاید ضروری نباشه. پس باید میزان امکان خطای این ادعا چی بشه؟ بررسی بشه. میگه ببین میشه یه چیزی اختلافی بوده باشه، بعد تازه یه فقیه بزرگی مثل معروف فخرالمحققین رفته باشه ادعای چی هم کرده باشه؟ ضرورت. اگر اختلافی باشه که اصلا بستر طرح ادعا برای ضروری بودن فراهم نیست، چون اختلافی که ضروری نمیشه. ضروری عروض محمول شرعی بر موضوع چیه؟ بداهت داره. تو اینا که اختلاف نمی کنن، مسلم بوده. کجاست که بستر طرح برای ادعای ضرورت وجود داره؟ اگر همشون با هم اتفاق بر حکم داشته باشن، تارتن ضروریست، تارتن چیه؟ غیر ضروری. پس پیش فرضش چی بوده؟ ادعای اتفاق بوده، نه اجماع. اما ادعای چی؟ اتفاق. چون ادعای اجماع با وجود مخالف چی؟ میسازه. میگه فرض کن حالا بریم تعریف کنیم میزان امکان خطا را. امکان خطا در کجا تعریف میشه؟ در بدیهی بودن عروض محمول شرعی بر موضوع، نه در مفروض ادعا یا نه در لازمه ادعا. میدونی چرا؟ چون نمیشه این نکته به این سادگی را او متوجه نبوده باشد که امر اختلافی نمیتواند بدیهی هم باشد. پس این نقطهش برای او که امنه کاملا چی بوده؟ روشن بوده. این امکان خطاش اینجا تعریف میشه. یعنی اگر بناست اشتباه کرده باشه بلاد جایگاهش به عنوان یک عالم و یه مؤکداتی هم میشه بهش اضافه کرد، مثلا این که میگه فخر ما عرف به نسته اصحاب میدونیم از یه عده مثل مرمقه، میگه نمیشه امکان اشتباهش اینجا تعریف شده باشه، چون اگر اینجا باشه اصلا بستر برای این ادعا فراهم لوازم موقعیت فقهی گفته ضروریه. ولی حتی با فرض اینکه امکان خطا براش تعریف بشه، ببینید امکان خطاش کجا تعریف میشه. لذا میگه ببین انا و الام نطمئن به دعوال اجماعات المنقوله، احتمالا صفحه 256 266 حفظ کردی؟ حتما ولی کلا اینا رو حفظ کن برای اظهار فضل میخوید. الا ان دعوا ضرورت الدین مما یوجب الاطمئنان بالحکم، نه اینکه بگه چون ادعای ضرورت کرده منم میگم ضروری است، میگه اطمینان به حکم یعنی اصل حرمت پیدا میکنم و اتفاق جمیع العلماء علیه. چی را کشف کرد؟ لازمه ادعا را داره بهش تام. ببین مشکل حکم ما را داره چیکار میکنه؟ داره حل میکنه. عرضه محتوا به موقعیت های فقهی یا عرض کنم خدمت شما لوازم اونها با اتفاق بودنش که ضربه نمیبینه که، چون نمیتونسته این اختلافی باشه و این بیاد. پس اگر این اومده اینش حتما تمام بوده که ایشون رفته به سمت ادعای یک نقطه زائد اینجوری، یعنی نقطه ادعا چیزی که تحت ادعای فقر در اومده باشه اتفاقی بودنش نبوده، ضروری بودنش بوده که تحت ادعای فقر در اومده. بنابراین اگر میخواست جایی هم اشتباه بکنه تو ضروری بودن بوده و الا این از قبل ادعای او نبوده، که انه این تیکش کاملا چی بوده؟ روشن بوده. او یه نقطه اضافه تر توی چیز دیگری داشته. نه اونش که مستحیل و کافر از این داره در میاد، همه چی از اینجا شروع شد. ولی اینا از چی کشف؟ اینا کشف کردیم که پس چی میدونستش؟ ضروری. ما چیشو میخوایم کشف کنیم؟ اتفاقی بوده. و الا ما هم با او تو مستحیل و کافر همراه بشیم یا نه او یه حرف دیگره. میگه حداقلش اینه که اون چهارتایه حرام میشه. اسمش چی باشه آقای زرد؟ میگه اسمش اصلا برای من مهم نیست. این کاره هر چی باشه اسمش، مثلا میگه آقا شما ستاره ای را مخاطب قرار بدی یا چه کار کنی یا تمزیج قوه شبیه نه قوه سماویه بل قوه الارضیه اوضاع افلاک و نمیدونم تأثیرات عناصر زمینی، میگه این کاره حرومه، این کاره حرومه، اسمش هرچی میخواد باشه باشه. منم میخواستم مشکل حکمی تو را برطرف کنم، حالا من دیگه چون باید برم دیرم شده. تو غیر مواردی که عرضه محتوا مشکل را حل میکنه دو تا نقطه کوچولوی دیگه مونده، اینا ان شاء الله جلسه بعد بهتون میگم و وارد بحث جدید میشم. سلام. اتفاق دارم بر حرمت که مستحل بشه کافر.